أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. در بیان احکام فقهی زن و شوهر بعد از طلاق، آیه قبل این بود که اگر زنها را طلاق دادید اونها به اجلشون رسیده ام، شما بین دو امر مختارید و هر کدام از اونها هم باید به معروف انجام بگیرد. این که فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، ظاهر بلوغ اجل یعنی به پایان مدت رسیدن، اجل یعنی مدت، بلوغ اجل یعنی رسیدن به پایان، مگر اینکه قرینه‌ای باشد که از بلوغ اجل ما اشراف بر تمام شدن مدت را هم استفاده کنیم، اما اگر قرینه‌ای نباشد یا قرینه برعکس باشد ظاهرش انقضای مدت است. مثلا اینکه فرمود در اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی اگر مدتشون تمام بشود، یا ایام الاجلین قضیت فلا عدوان علی، یعنی هر کدام از این دو مدت را من به پایان برسانم و مانند آن. بلوغ اجل هم یعنی سر رسید، خلاصه یعنی اون مدت تمام بشود. ولی چون در این آیه مسئله امساک به معروف هست و امساک معروف دو فرق دارد، گاهی عقد مجدد است گاهی رجوع در عده، معلوم می شود که منظور از بلوغ اجل هر دو قسم است، هم پایان مدت هم اشراف بر پایان. یه وقت مسافری وارد شهر می شود می گوید من به مقصد رسیدم، یک وقت به دروازه شهر می رسد، به حد ترخص می رسد، به نزدیکی شهر که می رسد و ما به شهر رسیده ایم، این اشراف بر وصول را هم احیانا بلوغ می نامن. سر این که بلغن اجلهن شامل دو فرد هست قرینه ایست که در کنارش آمده است، همون طرف امسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف. چون امساک به معروف هم عقد مجدد را شامل می شود و هم رجوع در ادرام، و اگر تمام مدت گذشته باشد جا برای رجوع در اد نیست، پس بلوغ اجل شامل هر دو قسم خواهد شد، چه این که امساک معروف هم شامل هر دو قسم می شود. ولی جایی که قرینه بر تعمیم نباشد منظور از بلوغ اجل همون سررسید مدت است، یعنی مدت تمام بشود. در آیه دوم سوره طلاق هم می شود از بلوغ اجل اون جامعه را استفاده کرد، چون در اون آیه هم فرمود فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، اگر به مدتشون رسیده ام شوهرها یکی از دو امر را باید انجام بدن، یا همسرهای گذشته را امساک کنن نگه بدارن با معروف و نیکی، یا رها کنن با معروف و نیکی. چون امساک دو فرد دارد، عمی از عقد مجدد و رجوعی در عده است، پس بلوغ اجل هم دو فرد دارد، عمی از انقضاء مدت یا اشراف بر انقضا است.
قرض اینه که فارقوهن مثل سرهوهن است، اما امسکوهن مشترک است. این امسکوهن چون مشترک است در هر دو آیه و دو قسم و دو فرد دارد، بهرن بلوغ عجل هم باید دو فرد داشته باشد، وگرنه یک فرد بیشتر نخواهد داشت. اینجا هم فرمود فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف، تصریح همون رها کردن است دیگر. این آیه 231 سوره بقره که محل بحث است با آیه دوم سوره طلاق هم سیاق است. در اینجا فرمود اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف. اونجا فرمود، یعنی آیه دو سوره طلاق فرمود فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. این فارقو همون سرهوست دیگر. مطلب بعدی آن است که اگر ما در یک آیه دلیل بر تعمیم نداشتیم، ظاهر بلوغ اجل همون انقضاء مدت، یعنی سررسید، یعنی کل مدت تمام بشود، مثل آیه دوم بحث امروز، یعنی آیه 232 که فرمود فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. اگر زنهایی را طلاق دادید اونها به مدتشون رسیده اند، جلوی ازدواج اونها را نگیرید. خب این پیداست بعد از انقضاء مدت و عده که میخواهد ازدواج کند، چون قرینه ای بر تعمیم نیست، بلغن اجلهن بر همون ظاهر متبادرش هم می شود. بلغن اجلهن یعنی سررسید، یعنی مدت تمام می شود. نه، بعد از طلاق دو حالت هست، بعد از طلاق دو حالت هست، یا اشراف بر بلوغ است یا خود بلوغ. اگر اشراف بر بلوغ و خود بلوغ شد، سه فرد هست: یکی تصریح به احسان است، یکی عقد مجدد است، یکی رجوع در عده است. فبود اگر زن را طلاق دادید او نزدیک است که به سر رسید برسد یا رسیده است، شما سه حال دارید: یا رجوع در عده، یا عقد مجدد، یا تصریح به احسان. اونگاه در همون آیه قبلی فرمود ولا تتخذوا آیات الله هزوا، احکام الهی را به استهزا نگیرید. معنای استهزا احکام دو جور است. یه وقت است معاذ الله کسی احکام الهی را به استهزا میگیرد، خب این در حد معصیت عادی نیست، این معاذ الله تا از ارتداد امثال ذالک در میآورد. یه وقتی است که استهزای اعتقادی نیست، استهزای عملی است. استهزای عملی را از بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه می شود استفاده کرد، چون از حضرت رسیده است که من قرأ القرآن من هذه الامه ثم دخل النار فکان من اتخذ آیات الله هزوا. طبق این حدیث شریف که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است، من قرأ القرآن من هذه الامه ثم دخل النار کان من اتخذ آیات الله هزوا، معلوم می شود استهزا هم دو قسم است. یه استهزای اعتقادی است که اگر کسی معاذ الله به این درد مبتلا شد من هذه الامه نیست، و یک استهزای عملی است. استهزای عملی همین است که در تعبیرات عرفی هم میگوین، میگن شما این رو به بازی گرفتی، یعنی در مقام عمل سهلنگار بودی. و اصولا خدای سبحان فرمود من جدی عرض دادم، شما هم جدی عرض کنید. این که فرمود انه لقول فصل و ما هو بالهزل، یعنی حرف حرف جدی است. فصل و هزل در مقابل جد و هزو است. فرمود من جدی گفتم، شما هم جدی بگیرید. گاهی تعبیر دارد که این حرف جدی است، گاهی به ما میفرماد خذوا ما آتیناکم بقوه. این خذوا ما آتیناکم بقوه گشه در جریان بدی اسرائیل است، اما مخصوص اونها که نیست. ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه یعظکم به. همونطوری که اصل قرآن هدایت است منتها گروه خاص بهره میبرند، اصل دستورات الهی هم موعظه است. گروه خاص متعظ می شوند که در آیه بعد هم مزارک یو از او بهی من کان بالله و الیوم الاخر که باید بحث بشود. او وعدش عمومی است اما متعظان کمن یو از او بهی من کان منکم یؤمنو بالله و الیوم الاخر، مثل اینکه اصل قرآن تعلیم کتاب و حکمت را در بر دارد اما علما استفاده میکنند یبینها لقوم یعلمون. درباره هدایت گرچه هدن للناس است اما متقین بهره میبرند که هدن للمتقین. درباره تعلیم گرچه کتاب علمی است اما علما بهره میبرند. درباره موعظه گرچه وعظ عمومی است اما من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الاخر متعظ می شود. واعظ را در آیه قبل بیان کرد، متعظ را در آیه بعد بیان می کند. اونگاه فرمود و اذا طلبتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن. این قسمت از آیه چون کلمه امساک درش نیست، قرینه ای نداریم که این بلوغ عجل را بر معنای جامع حمل کنیم. فرمود اگر زنها را طلاق دادید اونها به مدتشون رسیده ان، بر اونها سخت نگیرید، فشار نیاورید، بگذارید با همسر خود ازدواج کنند. چون کلمه امساک در این آیه نیست، دائی نیست که این بلوغ اجل را بر اعم از وصول و اشراف معنا کنیم. این بلغنم هی وصلنم یعنی اون مدتشون تمام شد. اگر زنی مطلقه شد و اون مدتش سپری شد، دیگر شما در کارش دخالت نکنید. حالا اون مدت یا ستهر است که بل مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاث غروب، یا سماه است که والله لم یحضنه، یا عجله نن یزن حمله نست اگر بار دارن. اینا مدت دار است. اگر این مدت ها تمام شد دیگر در کار اینا دخالت نکنید. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن. این درباره بلوغ. اما خطاب متوجه کیست؟ آیا خطاب متوجه اولیای زن است یا خطاب متوجه به همسرهای سابق است که زنها را طلاق دادن، یا خطاب جامع است؟ فرمود اگر چنون چه زن را طلاق دادید دیگر بر او سلطه ای ندارید. این تعزلو که عزل همون منع است، چون گفتن ریشه این کلمه عزل همون عزل است. عزل اون گوشت سفت و سخت را میگوین. انسانی که گوشت بدنش سخت است و سفت میگوین رجل عذل. اگر چون که اون گوشت سخت و سفت و محکم را میگوین عذله، و انسانی که بدنش مستحکم است و متسلب است میگوین رجل عذل. حوادثی که نمیشود به آسانی از اونها گذشت میگوین معضلات. معضل یعنی مشکل. داء ازال یعنی درد صعب العلاج. عزل یعنی منع و حبس و تضییق و فشار امثال ذلک. آیا این خطاب مال اولیاست که شأن نزول تأیید می کند، یا خطاب مال ازواج است که سیاق آیه تأیید می کند، یا جامع است؟ در مورد این آیه گفته شد که اون معقل ابن یسار بود که خواهرش را به همسری کسی در آورد و اون داماد این خواهرش را طلاق داد. بعدن خواستن دوباره با هم زندگی کنن، این برادر نگذاشت خواهر با شوهر قبلیش زندگی کند. که در این زمینه با اینکه میل طرفینی بود برادر نگذاشت، آیه نازل شد که شما در کارشون دخالت نکنید. یا در جریان جابر گفتن پسر عمو در شأن دختر عمو دخالت کرد و نگذاشت که او دوباره به خانه همسر سابقش برگردد. بر اساس این موارد نزول این خطاب متوجه اولیاست، یعنی بستگان این زن. و اما تناسب با آیات گذشته و با صدر همین آیه آن است که خطاب متوجه شوهرها باشد، چون فرمود اگر زن را طلاق دادید دیگه در کارشون دخالت نکنید. آیه قبلم صدرش این بود و اذا طلقتم النساء، این آیه محل بحثم این است که و اذا طلقتم النساء، این تأیید میکند که خطاب متوجه به همسرهاست. گرچه سیدنا استاد رضوان الله علیه میلن موارد نزول ترجیح دادن که خطاب متوجه اولیا باشد، گرچه پذیرفتن فیل جمله که ازواج را هم شامل می شود، که لبه فرمایششون این است که خطاب متوجه اولیاست گرچه ازواج را هم شامل می شود، ولی باید عرض کرد خطاب متوجه ازواج است گرچه اولیا را هم شامل می شود. بیان ذالک این است که صد روز ذیل این آیه مثل آیه قبل درباره طلاق دهنده هاست، به طلاق دهنده ها خطاب کرد. اذا طلقتم النساء در آیه قبل، در این آیه هم فرمود و اذا طلقتم النساء، در آیه قبل فرمود که اگر زن را طلاق دادید یکی از دو کار را بکنید، یا امسکوهن به معروف یا سرهوهن به معروف. اون امساک معروف را بعد از متن شرح کرد، این سرهوهن را بعد از متن شرح نکرد. الان دارد شرح میکند، چون در آیه قبل فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، یکی از دو کار را بکنید، یا امسکوهن به معروف یا سرهوهن به معروف. در این متن است، وقت این متن شرح میخواد. در باره امساک فورا فرمود ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل کذا فقد ظلم نفسه. این شرح امسکوهن معروف است. اون سرهوهن مونده است، اون رو الان دارن شرح میکنن. وان و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعزلوهن عن ينكحن ازواجهن. این شرح تصریح معروف است، یعنی وقتی که نخواستید امساک کنید، نه به عنوان رجوع در عده، نه به عنوان عقد مجدد، دیگه در کارش دخالت نکنید، فشار نیارید. اذا ترازوا بینهم بالمعروف، اگر با همسری چه عقل و شعر میپسندد، همتای هم بودن، همسان هم بودن، کف به هم بودن، ترازیشون بالمعروف بود، بالمنکر نبود، دیگه دخالت نکنی. اون وقت لبه خطاب متوجه شوهرهاست، با کل این جریان سازش دارد، منتها شامل اولیا هم میشود رو اطلاق، که از این طرف هم اولیا یعنی بستگان او دخالت نکنن، گرچه اینا هیچ گونه ولایتی ندارن شرعاً، بستگان این زن در کارش دخالت نکنن. اگر خواست با شوهر قبلی ازدواج کنه دیگه دخالت نکنه، اونطوری که معقل بن یسار بیجا دخالت کرد. و اگر خواستن خواست شوهر جدید بگیرد، شوهر قبلی دخالت نکنه. فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن، این که فهمون و بعولتهن احق و بردهن، یعنی بعلهای سابق، به الله الان که بعل نیستن، اگر رد کردند و رجوع کردند و دوباره برگشتن میشود بعل. اطلاق بعوله بر این شوهران سابق بعلاقه ما کان است یا بعلاقه اول است، که اگر رجوع کند میشود بعل. بالاخره اطلاق بعوله بر ازواج مجاز است، یا به علاقه ماکان یا به علاقه مایعول. اینجا هم خواه و ناخواه مجاز است، چه بگوییم ازواج قبلی چه بگوییم ازواج بعدی، برای اینکه وقتی اجل تمام شد اون شوهرهای قبلی بیگانن. اگر گفتیم ازواج نه به علاقه ماکان است، خب این ازواج بعدی هم به علاقه اول است. خواه و ناخواه مجاز است، چه گذشته چه آینده. وگرنه نکاح با زوج که نیست، اگر زوج بالفعل بود دیگر با زوج بالفعل نکاح نیست، مثل اینکه اونجا اگر زوج بالفعل بود رجوع نیست. این مجاز بودن در هر دو حال محظور مشترک است. اون که فرمود لا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، سر این که در آیه تحلیل فرمود حتی تنکه زوجن غیره، نفرمود حتی تنکه زوجه ها، و در اینجا فرمود ان ینکحن ازواجه هنه، برای اینکه اینجا به دنبالش آمده است اذا ترازوا بینهم بالمعروف. اینا کمال گفتگو و رضایت را دارن، و بالقوت القریبت من الفعل زوج او به شمار می آید، از این جد ازواجه هنه تعبیر فرمود، برخلاف آیه قبل که این ترازی بالمعروف در کنارش نبود است. لذا اصل زوجیت را ذکر کرد، نفرمود حتی تنکه زوجه ها، فرمود حتی تنکه زوجن غیره. اونگاه این که فرمود ازا ترازه و بینهم بالمعروف، مفهوم ندارد که اگر کار اونها منکر است شما حق ولایت دارید. البته اگر ترازی اونها بالمعروف نبود، بالمنکر بود، حق نهی از منکر دارید. همین بگویید این شوهر آینده شما کف به شما نیست، در حد نهی از منکر دخالت کنید، وگرنه ولایت به اون صورت برای شما نیست. اذا ترازوا بینهم بالمعروف، این زمینه را به اون زنهای را امیدهد که اگر خواستید همسر جدید انتخاب کنید، بالمعروف راضی بشوید. چون که در جریان بعد از مرگ شوهر هم فرمود و اذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، اگر بخواهن از راه صحیح وارد عملی بشون شما اعتراض نکنید. خب اگر یه وقت این ناصحیح هست و اشتباه میکنن، او از باب ارشاد، از باب نهی از منکر و مانند اون دخالت میکنید. و همونطوری که در باره زن فرمود ولا یحل لهن ان یکتبن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، در باره مردم فرمود ذالک یو عزو بهی من کان من کم یؤمنو بالله والیوم الاخر. الان تمام این تکلیف ها متوجه مرد است. در اون آیه اسبق تکلیف متوجه به زن بود، فرمود برای زن حلال نیست که طهر و حیض و حملش را کتمان کند. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر به خدا و قیامت معتقد است کتمان نمی کند. اینجا هم تکلیف متوجه مرد است که شما فشار نیارید اگر به خدا و قیامت معتقدید. اونجا که تکلیف متوجه مرد است میگوید یو ازو بهی من کان من کم یؤمن بالله والیوم الاخر، اونجا که تکلیف متوجه به زن است فبود این کن یؤمن بالله والیوم الاخر. در حقیقت چه در باره زن چه در باره مرد، اتعاظ یک ریشه اعتقادی می طلبد. اگر کسی به خدا و قیامت معتقد بود متعظ خواهد شد. پس واعظ خداست، تعلیم احکام موعظه است، موعظه پذیر کسی است که یک ریشه اعتقادی درش باشد. ذالک یو ازو بهی من کان من کم یؤمنو بالله والیوم الاخر. بعد فایده این موعظه را ذکر کرد، همون ذالکم از کالکم و اطهر، شما را از تعصبات باز می‌دارد، از جاهلیت ها باز می‌دارد، از کینه توزیه های خانوادگی باز می‌دارد، باعث تزکیه قلوب شماست، باعث تطهیر دل های شماست. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا می‌داند به شما نمی‌دانید. در آیه 151 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، خطوط کلی برنامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که مشخص کرد، فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمود اولا تلاوت آیات است که تنها به درس تفسیر و بحث تفسیر و امثال ذالک اکتفا نکنید. قرآن را به عنوان کتاب رسمی باید خوند. این اولین برنامه رسول اکرم است. گاهی آدم فرصت بکنه از روزی چند تا آیه بخوند، این کسی رو به جایی نمیرسند. اول تلاوت آیات است که یتلو علیکم آیاتنا، بعد هم زمینه هست برای تزکیه و یزکیکم، این دومی. سومی این که و یعلمکم الکتاب و الحکمه. بعد در چهارم میشینی فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که این جمله مکرر بحث شد. یعنی انبیا یه چیزی می آورند که عقل هیچ بشری به اون نرسید، نمی رسد و نخواهد رسید. همیشه این حرف تازه است. این حرف که مربوط به گذشته نیست، تا کسی بگوید با پیشرفت علم انسان به رهاورد انبیا خودش پی می برد، که الان هم می فرماید ما چیزی یادتون می دیم که شما نمی توانید یاد بگیرید. همین مسائل خانوادگی و مسائل زناشویی، مسائل عقد و نکاح را گاهی خدا اشاره میکند، میفرماید این چیزاست که شما نمیدانید. چنگ درباره جنگ هم فرمود شما نمیدونید که جنگ چه خبر است، چقدر لطیف است، چقدر عزیز است. کتب علیکم القتال بابا کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا بابا خیر لکم. بعد در زیر شما نمیدونید والله یعلم و انتم لا تعلمون، شما نمیدونید تو شهادت چه خبری است. خب انسان اگر این مکتب وحی نباشد که مرگ را یه امر نابودی میپندارد. فرمود ماها چیزی یادتون میدیم که شما هر چند درس بخوانید پیش خودتون نمیتونید یاد بگیرید. مصادیق را در این اصل کلیست به عنوان بیان خط اسیر رساله. مصادیق را چه در باره جهاد، چه در باره مسائل خانوادگی که پس از دیگری بازگو کرد. در اینجا فرمود خدا میداند و شما نمیدانید. یعنی اگر وحی اینا نباشد شما نمیدونید که نباید زن را اینجور تحت فشار قرار داد. نمیدونید به این که بالاخره او انسان است و یه حقی هم دارد. اینها به سود شماست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. و اگر در آیه قبل فرمود یبینها لقوم یعلمون برای علما میگن، یعنی برای علمای بعد از بیان، نه علمای قبل از بیان. منافاتی با اون جمله ندارد، چون بحث قبلی این بود که همون آیه که 14 ضمیر داشت در زیلش آمده بود که تلک حدود الله یبینها، که یکی از اون ضمایر 14 گانه همین ضمیر هویست که در یبین هست، که معلوم است که به کی برمیگردد. یبینها لقوم یعلمون، یعنی یعلمون بعد البیان، نه یعلمون من عند انفسهم. اگر یعلمون من عند انفسهم که نیازی به تبیین الهی نبود. اینجا هم فرمود به این که والله یعلم و انتم لا تعلمون، یعنی اگر ما قبلا گفتیم یه عده علما هستند به وسیله تعلیم ما عالم شده، وگرنه اگر تعلیم ما نبود اینا عالم نمی‌شدن. والله یعلم و انتم لا تعلمون. مطلب بعدی که هست باز به نحو اعجازگونه در این یکی دوتا آیه مطرح هست این است که گاهی خدای سبحان خطاب را متوجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکند، گاهی متوجه جمع میکند، طوری حرف میزند، گاهی امت را خطاب میکند، گاهی امام را خطاب میکند که تناسب کاملا محفوظ باشد. مثلا در همین دو آیه، حالا آیات قبل اونها هم این لطایف را داشتن، اما در همین دو تا آیه‌ای که فعلا محل بحث است، اونجا که در از ذالک با اونجا که در از ذالکم ملاحظه فرمایید، ذالک اشاره به بعید است و یک مخاطبی دارد، چون ذالک یک کاف خطاب دارد و یک حرف اشاره، ذالکم یک حرف اشاره دارد و یک کاف خطاب. وقتی انسان میخواد اشاره کند یک مشیر است و یک اشاره است و یک مشار الیه، اما مشار الیه را میخواد نشان کسی بده. اگر شما خواستید یک مطلبی را نشان یک شخص معین بدید میگوید ذاک، اگر خواستید یک مطلب را نشان یک گروه بدید میگید ذاکم، اگر خواستید یک مطلب را نشان دو نفر بدید میگید ذاکما، تا مخاطبتون کی باشد. اگر قرآن یک جا ذالکه دارد یک جا ذالکم، مطلب را اشاره می کند، اما گاهی مخاطب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، گاهی مخاطب مردم هم. فرمود و من یفعل ذالکه، حضرت خطاب بکند، فرمود اگر کسی تن به این تباهی داد فقط ظلم نفسه. بعد همود ولا تتخذوا آیات الله هزوا و اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه یعظکم به، که خطابان و هم متوجه به امت است که همه کمه. در آیه محل بحث همود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، ذالک باز خطاب به رسول اکرم است. همود این مطلبی که من گفتم این مطلب موعظه است، کسی متعظ می شود که به خدا و قیامت معتقد باشد. ذالک یو عزو بهی من کان من کم یؤمنو بالله والیوم الاخر، حالا که موقع بیان سر حکم است به خود مردم خطاب میکنه مستقیما. فرمود ذالکم، شما این کتاب رو فرستیم به تطهیر شما، اگر گفتی بیو زکی کم رای تزکیش هم همین است، اگر گفتیم یرید لیطهرکم، رای تطهیرش هم همین است. ذالکم یعنی این بحث هایی که ما گفتیم، این مطلبی که گذشت، ذالکم از کالکم و اطهر. گاهی بین تزکیه و تطهیر یک جا جمع می شود مثل همین آیه. گاهی تطهیر است بلا تزکیه نظیر آیه سوره مائده که فرمود یرید لیطهرکم. گاهی تزکیه است و در کنارش تطهیر نیست نظیر آیه سوره نور که فرمود و این قیل لکم ارجعوا آیه 28 سوره نور فرمود و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو اذکالکم والله ما تعملون علیم. گاهی هم جمع بین تزکیه و تطهیر است مثل همین آیه که فرمود ذالکم از کالکم و اطهر، بعد فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون. نه اصول خانوادگی قانون خشک، اون چه که جامعه را تزکیه می کند تدهیر می کند، این به غیر وحی حاصل نخواهد شد. والحمد لله رب العالمین.